بود 40 نفر، بعد نشد 4 نفر هر کدوم 10 بار، نشد 1 نفر 40 بار. خب تا به این عدد 40 برسونه این قضیه رو، خود این 40 نفر یه دعایی رو کردن، حالا بعدن با شرایط دیگه عرض میکنم، من زهر القلب کردن، حالت یقین کردن اینها، فاستجیب الله العزیز الجبار له، خدا خدای عزیز جبار استجابت میکنم. خب یه روایت دیگه هم که مهمه اینم بگیم، این در مورد خب این که یک جمعه مثل جمع خودمون همه سیبیل کلوف به حقیقت دعا بکنیم، اینم خوبه. یه چیزی دارند که امام صادق خودشون میفهمند پدر من این کارو میکرد، کان ابی علیه السلام اذا حزنه امرون، وقتی یه امری محزونشون میکرد و مورد توجهشون بود اینها، جمع النساء و الصبيان ثم دعا و امنوا، زن و بچه های خونه رو جمع میکردن، خودشون دعا میکردن، بقیه آمین میگفتن. اینجا من یه خصوصیتی بگم در بحث زن و بچه، زن و بچه، این در مورد مردها نیست خیلی، یعنی اگرم در مورد مردها باشه به یه اولویت پایین تر، در بحث زن و بچه که ما اینها رو به آقایون میگیم، حالا خانوم هم گوشاشون بگیرن این حرفا رو نشنون، بعدن چماق بشه سر آقایون. و اون این که چون این قشر، یعنی زن و بچه در داخل خونه قشر ضعیف محسوب میشن، خدا یه رحم خاصی به اینها داره، رحم خیلی خاص به اینها داره و نگاه خاصی به اینها داره خدا. کسایی که در خونه و خونواده بد اخلاقی میکنن نمیدونن چه توفیقاتی از خودشون دارن سلب میکنن. اصلا مروت رو بذار کنار، مرام رو بذار کنار، اخلاق رو بذار کنار، کسی فقط بداند که چه بلایی سر خودش داره در میاره با این کار، میکوشد که دیگه نکنه. این عاشق علی آقای پهلوانی رو نمیدونم میشناختید، خدا رحمت کنه ایشون، آقای سعادت فرور، ایشون از شاگردان سلوکی مرحوم علامه بودند و در انتها علامه اصلا به ایشون ارجاع میدادن، شاگردان سلوکی خودشون رو به ایشون ارجاع میدادن، که از شاگردان آقای سعادت پرور عاشق علی آقای پهلوانی همین آقای تحریریه که از بقیت و سلفه، از شاگردان جوان علامه بوده که امروز دیگه سن و سالی داره و شاید آقای سعادت پرور و دیگه از اون علمای چشم بازه. خلاصه از این نسلایی که دارن منقرض میشن یکیشون ایشونه، حالا البته انشالله خدا توفیق زیادی به ایشون بده. عاشق علی آقای پهلوانی اینو تعریف کردن، گفتن که من یک موقعی با خانواده و زن و بچه سر جریانی توندی کردم، بد اخلاقی کردم، در عالم معنا به من گفتن 40 سال نالت از بین رفت، از اول شروع کن. من الان مشاورم، اصلا کاری به هیچی نداریم، اصلا خانو بخور تو سر خانواده، اصلا طرف میاد مثلا فوش میده مثلا به خانوادش، گاهی اوقات میزنه، بابا اصلا هیچی، خانواده رو بیخیال، تو اصلا فکر نمی کنی چقدر خودتو و توفیقات خودتو با این کار میاری پایین، یعنی چقدر خودتو عقب میندازی با این کار. کسی که وارد خانه میشه، مردی که وارد خانه میشه، به جای اینکه زن و بچه عشق کنن، همه باید بودن یه طرفی که بابا داره میاد، خود خانواده است واقعا، اصلا ما آدمیم در صورت، چقدر سلب توفیق آدم بشه. بعد میگیم چرا ما این همه مجلس میریم، این همه اینور میریم، اونور میکنیم، بالا میکنیم، پایین میکنیم، ما الان سرمون باید خورده باشه به عرش که با این همه چیز، کیسه سوراخه، کیسه سوراخه. خیلی هم ایناست، زن و بچه آدم از دست آدم به عذاب از اخلاق آدم، بعد ما همینجوری داریم چیز بر خودمون ذخیره میکنیم خیر سرمون. اینی که تو بحث زن و بچه و نساء و صبیان که جزء ضعیف ها هستن در داخل خانه و مرد یه نحوه تسلطی بر اونها داره، این نه در بحث خانواده است، بلکه اصلا یکی از نگاه های اجتماعی قرآنه. بذارید من یه روایت بخونم، اینا تأثیرات اجتماعی داره. وقتی که در جنگ بدر مسلمانان پیروز شدن، غنایم رو قرار بود پیغمبر تقسیم کنن، غنایم رو که تقسیم کردن به اون درشتا یه قدری دادن، به این ضعیفا و پیرمیرا اینا و هم همون قد دادن. اومدن به پیغمبر اعتراض، گفتن یا رسول الله اتعطی فارس القوم الذی یحمیهم مثل ما تعطی الضعیف، آیا اون کسایی که رزمنده های درجه یکی که رو اسب سوار بودن و خلاصه خیلی کننده جنگ بودن و اینها، شما دارید مثل این ضعفا داره چرا با هم دیگه یکسان غنیمت میدید؟ خب جواب پیغمبر گوش کنید، مبنای حضرت میگن و هل ترحمون الا بضعفائکم. فکر کردیم وعده الهی رو چی اومده؟ اصلا این کمک الهی برای چی اومده؟ به خاطر ضعف شاخ سیبیل این ضعفا اومده. دقت میفرمایید؟ اینا اون موقع تو نگاه های اجتماعی ما متفاوت میشه. اینی که خیلی وقتا ما ها از یه امنیت هایی برخورداریم، از یه چیزایی فلان اینها برخورداریم، خیلی صدقه سر کمکیست که خدا بابت ضعفا داره به ما میکنه. اگر میبینید که داره به شما رزق میده، به خاطر اون مادر بزرگ پیریه که تو خانوادتونه، به خاطر اونه، به خاطر اون بچه قنداقی که تو خانوادتونه. خیلی از روزی هایی که تو داری میخوری به خاطر خانومته. خب بعد ما بیمعرفت میگیم چیه؟ میگیم که هر چی پول در میاریم باید این خرج این زن و بچه بکنه. فهم میکنه پولای خودش رو از خسته خرج زن و بچه میکنه. و هل ترحمون الا بضعفائکم. حتی این توجیه نیست ضعیف و انسان ضعیف نگه داره، انسان ضعیف و ضعیف نگه داره بگی خوبه نخواهیم بذاریم این ضعیف بمونه. نخیر، اون راه خودشو داره، خدا هم کار خودشو میکنه. یه جلسه من یه نکته خواهم گفت انشالله، یه نکته مهمه، باز بحث فلسفه اجتماعی نگاه قرآن تو این حوزه ها. ولی عزیزان من، واقعا آدم میره گاهی اوقات اردو جهادی بغضش میگیرن، نامردیه بعضی از این چیزا. من میرم در روستاهای آبادان، میبینم در روستاهای آبادان روستا میرم بوی گاز خفه میکنه شما رو. بعد اون روستا گاز نداره، گاز رو از اونجا لوله کشی کردن آوردن میدن به من تو بالا شهر تهران، میدن قشنگ باز میکنم استفاده اون میکنم. اونی که تو اون مرز جونشو داده، خونشو داده، خونشو داده، آواره شده، اون گاز نداره. بابا من مسلمون نیستم، من گبر، هیچ وجدان بیداری میتونه قبول بکنه اینا که آدم بیاره ببینه این چیزا رو؟ در صحیفه سجادیه دارن امام سجاد از خدا عذرخواهی میکنه، میگه اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره. خدای عذر میخوام از چی؟ از این که به یه مظلومی در پیش من ظلم داره میشه، من کمک نمی کنم، اصلا حرف نمی زن. خب آبادان اینجوری هست که هست، منم عیدم رو میرم عشق و حال خودم میکنم. الان ما تهران رو اسکن کردیم، حدود 40,000 تا فرم در آوردیم، اینا رو بالا پایین کردیم و اینها. به 100 تا مورد فورس ماژور ازدواج رسیدیم که اینا چند مدت عقدن باید ازدواج میکنن. رفتیم این ور زدیم اون ور زدیم، با میدون میوه تره بار، با گل فروشی چی، با سالن فلان اینها، از اون این تخفیف از اون این تخفیف بگی اینا، این تونستیم الان به فضل الهی مجلس برگزار بکنیم، یه مجلس 150 نفره برای عروسی 3 میلیون تومان. بعد میبینید که چه بیریز به پاشای ملت میکنه گاهی تو عروسیشون. بابا 3 میلیون تومان از این عروسی خودت بزن بده به یه فقیری، بزن اون عروسی کنه. تو اردو جهادی ها ما میریم، ما چون که شیخیم آخوندیم فلاینا، مردم یه اعتمادی میکنن. طرف میاد میگه حاج آقا من دخترم الان 5 سال عقد دیگه داره به طلاق داره کشیده میشه، نمیتونم جهاز نمیتونم بدم. حالا جهازش کلن چقدر میشه تو اونجا با چیزایی که از کمیته امداد میشه گرفته فلاینا؟ مثلا با 700 تون در میاد جهازه، این با 700,000 تون، با 1,000,000 تومان. این الان این دختره گیر 1,000,000 تومان برای اینکه بره. خب وجدانم چیز خوبیه، به خدا وجدان آدم داشته باشه کفایت میکنه، اصلا دین لازم نداره تو این چیزا هم داشته باشه. بعد ببینید چه خرجایی چه کارهایی. خب اینا گیره، اینا مشکله. این مسئله نساء و صبیان هم تو همین قاعده است. اگر میتونید یه کاری بکنید، یه دعایی بکنید تو خونتون، به خانم بچه ها بگید که اینا آمین بگن، خدا صدقه سری اونا دعای شما رو مستجاب میکنه. یکی قلقا. بعدش هم تو خونه یه خورده بالمونو بندازیم پایین، اینقدر با خانواده عصبانیت نکنیم. بده برای ما بچه های هیئتی که بگن این بچه های هیئتی بد اخلاقن تو خونه. بعد وقت مشاوره از آدم بگیرن، بعد میبینی بچه هیئتیه امام حسین اینا خانومشو میزنه، این به خدا بده. آبا هر منطقی بگید بده، اصلا کاری به دینم نداری. پس اینم قلق دوم، باب اجتماع در دعا، انسان اجتماعی دعا کنه. سیبیل کلوفتا هم دعا بکنن، زن و بچه به خصوص اگه دعا بکنن اونا دیگه فوق العاده است. یه صلوات بفرستید. من چون که سخنران نیستم دیگه، معلمم، یه چیزی من دیشب گفتم و دوستان یه سوالی کردن، گفتن که اینو یه توضیحی یه کمی بدید، حالا شاید توضیحش واضحات بشه. گفتن آقا این اپلایی که شما زدی، این چیو زدی الان خیلی مرسوم و متداوله. من اندازه 5 دقیقه اینو توضیح بدم برم سر بحثم، چون که سوال شده. ما هم اینا برای بحث انتقال معارف دیگه. من با یه داستان شروع میکنم. دو نفر میان خدمت امام رضا علیه السلام در خراسان، به امام رضا میگن که آقا ما از یه جایی اومدیم، راه دوری اومدیم، الان اینجا نمازمون شکسته است یا تمامه؟ حضرت میگن که نماز تو شکسته است، نماز تو تمامه. یا آقای هم شد هر بزنید، چه جواب فقیه عجیب غریبی. میگن برای چی نماز من شکسته، نماز اون تمامه؟ میگن تو به خاطر اینکه اومدی منو ببینی نمازت شکسته است. تو یکی اومدی مأمونو ببینی نمازت تمامه، سفرت معصیته. افتاد. یه بار دیگه تعریف کنم. تو لعنک قصدتنی، تو یکی لعنک قصدت سلطان. خب نماز تو شکسته است، نماز تو تمامه. این داستان در منابع معتبر ما هست. اساسا اینی که کی اپلای میکنه برای چی میره، کاملا به این قصدهاش برمیگرده. یه موقع قصدش اینه که خودشو تجهیز جدی بکنه و دشمن رو در سرزمین خودش زمینگیر کنه به همون مقداری که زورش میرسه، یا اینی که تخصص نداشته اینجا رو باید بره حتما اونجا کسب بکنه و اینجا اونو باز دوباره در مصرف تو دهنی زدن به دشمنان استفاده بکنه. این میشه لعنک قصد تنی. این نه تنها سفرش معصیت نیست، این یک عبادتی داره میکنه، این رزمنده ایست اونجا. یه موقع طرف برمیگرده میگه من اصلا کاری به این حرفا ندارم، حاج ما رو وارد سیاست نکن، من ما رو درسام بخونم. خب صرفا میخواد بره درسشو بخونه، بعد میره با همین درس خوندنها و بعد ماندنها و اینها میره چی کار میکنه؟ میره پایه های کفر رو تقویت میکنه. اصلا حضورش اینجوریه. بنده ما هم بهتون میگم آخرت ندید بابت این قضایا، به چندرغاز آبروی دنیوی و اینها نمیارزه، ارزشش رو نداره. طرف اومد به امام صادق علیه السلام گفتش که من میخوام فلان سفر تجاری برم، حضرت گفتن نرو، خوب نیست. رفت اومد گفتش که ببخشید حالا شما گفتید خوب نیست، من رفتم ولی خب خیلی سودی کلونی داشته فلان اینا سفر تجاری. گفتم اون نماز صبحی که قضا شد یادته تو اونجا بار. گفت به کلش نمیارزید، کل این سودی که کردی نمیارزید. تو اگه میخوای بری یه چهار لقمه درس بخونی و اونجا بمونی و کار بکنی و تجهیز کنی خود حضورت، تجهیز دشمنو که من شما هم رفتید بنده هم رفتم دیدم، بینید تو یه دانشگاه من دیدم تو یکی این کشورهای اروپایی 700 دانشجوی دکتری ایرانی تو یه دونه دانشگاه دیدم تو EPFL 700 دانشجوی دکتری نخبه های ما اونجان. خب ببینید این تجهیز میکنه دشمن رو، این تقویت میکنه دشمن رو. نمیارزه به خاطر 4 قرون آبروهای دنیوی یا 4 قرون مال چیز کسی در کارنامه عمل خودش تقویت دشمن بنویسه. نمیارزه، به خدا نمیارزه. بله اگه رفتی اونجا جمعیت شیعه رو منسجم کردی، کار کردی از اون، ما الان رفیق داریم رفته یه جایی، نمیان چون ممکن رهگیری بشه اینجوری، اصلا رفته یه جایی رفته پوز اسرائیل رو بزنه، کلا عشقش اینه، همش هم داره همین کار رو میکنه، بچه هم همش اون کشور وزارت اطلاعاتش زوم روینه، یعنی باباشو دارن در میارن اونجا و اونم ول نمیکنه. خب این رزمنده است، یه رزمنده است اونجا تو خط مقدم، یعنی فکر میکنه میخواب بلند میشه داره خواب نابودی اسرائیل میبینه این تو که این کشور یه کشوری. خب این رزمنده است واقعا، اصلا این باید بر نگرده، باید بمونه. حتما داستان صفوان ابن مهران، صفوان جمال رو در کتاب دبیرستانتون دیدید این داستان مهم رو. ولی من بابه که ان الذکر را تنفع المؤمنین، بد نیست یه دور مرور کنید اینا رو، داستان صفوان جمال رو تو دبیرستان میان داره دیگه، داستان صفوان جمال بله ابتدایی داره. این از اون چیزایی که فولش اینه که تو ابتدایی بیاد، فول اینه که داستان صفوان جمال بیاد تو ابتدایی. داستانش برای اینکه از ابتدایی یادآوری بشه براتون اینه که حضرت امام موسی بن جعفر بهش میگن که تو همه چیز خوب ولی یه چیزیت خلاصه رو اعصابه، چون از چه خوب بوده دیگه، از اعصاب خوبه امام موسی بن جعفر بوده. بذارید دارند که بهش میگن کل شیء من که حسن و جمیل و ما خلا شیء واحدن الا یه چیزی که خلاصه خیلی بده. میگه چه چیزیه؟ میگن اکراه و که جمالک من ها در رجل، میگن این که شطراتو کرایه میدی به این چیز، به این یارو. یارو هم یعنی هارون، هارون رشید. میگه من شطرامو برای دعا کمیل و اینا کرایه میدم، سفر جمکران و از این چیزا. میگه که قلت و والله ما اکرایتو اشرن ولا بترن ولا لسید ولا للحو، من اصلا برای این چیزا کرایه نمیدم، نه برای سید، نه برای لحو، نه برای خوشگذرونیه. ولیکن اکرایتو لهذا الطریق، یعنی طریق مکه، من برای حج و اینا دارم چیز میدم، کرایه میدم، برای حج دارم کرایه میدم. بعد تازه خودم هم چیز نمی کنم، ولا اتولاه به نفسی، خودم هم وای نمیستم سرش. ولیکنی ابعث و معه و غلمانی، غلام همو میفرستم سر این کارا و اینا. بعد حضرت سوالی ازش میکنن، فقال لی یا صفان ایقع و کراک علیهم، آیا کرایه تو به گردن اونا هست؟ یعنی اینجوری هست که باید کرایه تو رو بدن یا نه؟ یه قلتو نه، یه بله باید کرایه بدن دیگه. میگن فقال لی، حضرت به من گفت که اتحب بقاءهم حتی یخرج کراک. میگن کراک تو قرآن تو روایت اومده، این تو اینو دوست داری که این بالاخره این قافله برگرده تو کرایه تو بگیری؟ میگه بله خب اون کرایه رو بگیرم، خب کارم اینه. اصلا صفوان ابن مهرانه، این جمال شغلشه. حضرت میفرمان که فمن احب بقاءهم فهو منهم، کسی که بقا اینها رو دوست داشته باشه ولو به لحظه ای از خودشونه. و من کان منهم فهم فهم ورد النار، کسی که از اونها باشه داخل دوزخ میشه. صفوان میگه که فذهبت و بعت جمالی، اصلا رفتم شطرامو فروختم دیگه، مرد یعنی این. اگه این کارو نمیکرد اسم صفوان اینجوری نمیموند تو روایت ما. یه رفتم کلن شطران رو فروختم. خبر رسید به هارون که این شطران منو خواست. فقال علی یا صفان، شنیدم که رفتی شطران رو فروختی. میگه آره فروختم اینا. میگه برای چی فروختی؟ میگه من دیگه پیر شدم و فلان، اینا هم غلامان بلدم. یه خر خودتی، من میدونم کی بهت گفته بفروشی، ولی حالا به دلیل طول صحبتی که با هم داشتیم و بالاخره با هم رفیقیم اینا، چیزی بهت نمیگم. و این هم میکشتمت اگه بخاطر میدونم کی خط تو بهت داده، میدونم خط تو کی گرفتی. من دیدم دانشجو میاد تو اون سری که سری ویزا نمیدادن و به دلیل چیز اقتصادی هم یه خورده آمریکا اینا یه خورده وضعیتش به هم ریخته بودن، میگفت آجا شانس رو میبینی حالا که رسید به ما این اقتصاد اینا به هم ریخت. یعنی این خواستار این است که اقتصاد اونا سر جاش باشه به قیمت اینی که اینشو بره آمریکا. این حماقت رو میبینید که اون اقتصادشون که دعای حضرت موسی است که رب نطمس علی اموالهم، خدا میگه خدا مال رو از اینا بگیر، خدا مال اینا رو نابود کن، مال رو از دست اینا بگیر. میگه خدا اینا با مال دارن چیز میکنن، حرفای بی خود خودشونو به کرسی میشونن. ربنا لیضلوا عن سبیلی، ربنا اطمس علی اموالهم، خدا مالشون نابود کن، اقتصادشونو به چه کنم چه کنم بنداز. این دعای قرآنی حضرت موسی است در قرآن. لذا اون اعزه ای که هوای آمریکا و کانادا و سوئیس و سوئد و بلژیک و اینو اونو دارن که اینا همشون سرته یک هرباسن، فکر نکن که مثلا حالا چه میدونم خیلی یه سریشون علیه السلام هم مثلا سوئیس، نه چه بیطرفی، نه با اینا همشون مربوط به همون لابی صهیونیستن. اونم سوئیس هم اگه اینجوری داره عمل میکنه بخاطر اینکه حیات خلوتیه که خودشون درست کردن برای این کارا. این مردم ساده مان و از فرط خوشقلبی خودشون گاهی اوقات یه فریبهایی دارن میخورن که آدم سرش سوت میکشه. همین اخیراً این بگم و تمام بکنم، اینی که واقعاً نفوذ گاهی اوقات همینه، میاد چنان نفوذ کرده. نفوذ میدونید یعنی چی؟ نفوذ یعنی این که طرف این آدم اونا نی، یعنی پول بگیره اون اصلا بخواد، ولی آدم اوناست. نفوذ یعنی دیگه این لطیفترین نوع نفوذه. لطیفترین نوع نفوذ یعنی اینکه این آدم اونا نی، ولی آدم اوناست. دقیقا پول نمیگیره این کسی که یه کاری بکنه، ولی دقیقا این آدم اوناست. مردم ساده یاد این یه سایتی هست، نمیدونم دیدید وبسایتی که اینا هیومن اف نیویورک که یه عکاسی هست، عکاسی که معروف‌ترین عکاسای دنیاست، که این از اولش اینجوری شروع کرده که میخوام حماقت رو ببینید. از اولش اینجوری شروع کرده که خب نیویورک فقط این ساختموناش نیست، مردم هم هست. عکس میگیره از مردم، عکس هم جلف نیست، عکس مردم نیویورک. کارش گرفته دیگه چه کشور خارجی تو دیگه غیر نیویورک، تو آمریکا جای دیگه میره، بعد دیگه میاد. اخیرا اومده تبریز. یه عکس گرفته. من عکسو دیدید یا نه؟ یه عکس گرفته یه پدری با یه پسری. گذاشته اونجا کلا همینجوریه. یه عکسو میذاره، یه کامنت میذاره کنارش. بعد مردم کامنت میذارن. بعد خیلی پربیننده است. خودش یه رسانه است دیگه. مثلا فرض می‌کنید 15 میلیون فالوور داره. و بعدش مثلا رو کامنتش مثلا 20,000 تا کامنته، رو یه دونه کامنتش اینجوریه. حالا الان نرو تو وبسایتش میخیار بعدم برم. یه عکس میذاره، عکسه چیز میذاره، اومده تبریزیه عکس گرفته اینجوری گذاشته. پدره راجع به این بچهش گفته این بچه من در 5 سالگی من زردالو خریدم، این اصرار داشته پشت سر من را بره. بعد این زردالو رو رفت اومدیم رسیدیم خونه، دیدم هیچ زردالویی نداره. فهمیدم که پشت سر من را رفته که زردالو رو بذل و اخشش بکنه. گفتش که من فهمیدم، پدر فهمیدم که یک بچه انسان دوست پرورش دادم. اینو گذاشته اونجا. اوباما رفته کامنت گذاشته اونجا زیر این عکس. کامنت گذاشته تو چه مرد بزرگی هستی، تو چی فلان، اینو تعریف کردم بچه و یه زردالو برام نگهدار، هر موقع دیدمت زردالو بگیرم. ببینید ایرانی ها کامنت هایی بوده چه بالبالی زدن برای اوباما. آخه احمق، تو به همین بچه داری ظلم میکنی الان با همین تحریم و اینا. این مردم دلرحم و اینقدر حال کردن با این کامنت اوباما که این چقدر انسانه، این چقدر فلانه، این چقدر ببینی اینا چی هن، ببینید با این بچه چیدم شوخی کرده فلان مردمی تیپ احمدی نژاد. این چه آدم اینجنینیه. خلاص حالشو ببرید از اوباما. بعد این مردم ببینید چه کامنت های عجیب غریب گذاشتن. اینه که طرف فکر میکنه نه بابا اینا بد نیستن، اینا اینجوری نیست. بابا اینا هر جایی برسن فساد راه میندازن، فساد اخلاقی راه میندازن، فساد اقتصاد یک کشور بدبخت میکنن، وابسته میکنن، جنایت میکنن. مگه نکردن شاهدش تمام این منطقه که این کار رو کردن؟ اینقدر نباید آقا هرس بزنه بگه آقا این آمریکا دشمن ماست. بعد میبینید جریان نفوذ اینه که گاهی اوقات میره تا رده های بالای مسئولین. میبینید که میگن نه با اینا خیلی هم آدم های چیزی نیستن ها، فاجعه آمیزی نیستن. این مشکله. نمیدونم ما مارادونا رو دارن با هم کجا میبرن واقعا. یعنی در مهم مارادونا رو کجا داریم میریم با هم، نمیدونیم که واقعا این مسئولین گاهی اوقات این کارهایی که میکنن، حرفایی که میزنن چجوریه، با چه منطقی، با چه فهمیه، چه فهمی از بحث دشمنه. تمام کنم این فقره رو هم از بحث قبلی هم یه آیه میخونم و اونی که عزیز من دانشجوی بزرگوار، اگر رزمنده ای رو اپلای میکنی قصد تنی، قصد تل امام باریکلا، اگه میخوای فقط بری درس تو بخونی، باید بری آقا من کاری به این کارا ندارم، براشون پروژه انجام میدم. اینا صفوان جمالی، صفوان جمالی که اون موقع همینی که اونجا کار میکنی، من پرسیدم ازشون یا آقا داری اینجا کار میکنی، چون میگی دوست داری اینا بمونن که تو کماکان بتونی کار کنی. آره آنجا واقعیتش، آره خب واقعیتش تو به بقای ظلم میخوای، واقعیتش به خاطر چندر غاز آبروی دنیای و پول دنیا و فلان اینا خودتون رو این بدبختی های آخرت آخرت ندید بابت این کارا. صلوات. یه آیه در تکمیل اون اعلان براحت بگم، بعد یه نکته مانده از اون چند دیگه شد کشکول. در اون نکته‌ای که گفتم اعلان براءت جلسه گذشته، خود مسئله اعلان براءت، خط‌کشی، اعتزال، اعلان براءت، کنارگیری کردن، خودتو بکش کنار، اینا یه از حضرت ابراهیم گفتم دیگه، یادتون هست سوره مبارکه ممتحنه آیه 6 گفتیم این اسوه حسنه است. در ابراهیم اسوه حسنه است، اذ قالوا لقومهم انا براء. حالا یه نکته ای هست تو سوره مبارکه مریم هست راجع به خود حضرت ابراهیم، آیه خیلی فوق العاده است. شما ببینید داستان ها رو ما نیست به سبک قرآن نمی خونیم، پیام قرآنیش هم درک نمی کنیم، فقط شنیدیم که حضرت ابراهیم دعا کرد، خدا بهش کیا داد؟ اسحاق و یعقوب اینا رو داد. خدا اسحاق رو داد و بعد به از طریق اسحاق هم یعقوب و اینا. خب خدا دعا کرد. خب صرفا اینجوری میگیم، غیر این شما شنیدین؟ خب دعا کرد، میخواست دعا کرد. قرآن که اینجوری نمیگه، که قرآن که اینجوری نمیگه، قرآن اینجوری میگه، میگه که در اون مکالمه ای که بین حضرت ابراهیم شد و اب حضرت ابراهیم، حالا این اب احتمالاً عموه، اینم باید گفت احتمالاً، با احتمال بالا مثلا، این من بحث دارم، ولی حال به هر جهت میگیریم عمو که هیچ مشکلی وجود نداره تا اطلاع ثانوی. خب با اون اب شروع میکنه به گفتگو کردن و محاجه کردن. بعد حضرت ابراهیم اونجا بر میگرده به قوم اینجوری میگه و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله عسى ان يكون ربي بدعاء ربي شقيا، عسى الله اكون بدعاء ربي شقيا. من از شما و معارف شما کنارگیری میکنم، از بت هاتون کنارگیری میکنم، از اون چیزی که میخوانید کنارگیری میکنم و اون موقع دعا میکنم، اون موقع ارتباط با خدا پیدا میکنم. دقت کنید با آیه بعدش چی شد، میگه و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله عسى الله اكون بدعاء ربي شقيا، باشد که من چی باشم، به این وسیله‌ای که از شما اعتزال کردم جدا شدم، رامو از شما جدا کردم، هم از خودتون هم از معارفتون، اون کسایی که دنبال نظام سازی هستید، اینجا باید گفتش که اگر نمیخواید از معارف اونا جدا بشید، شما رو به یک یاد یک میوه سرخ ترش میندازن، زرشک، که اگر بتوانید شما با اینی که از معارف اونا جدا نشید بتوانید چه کار بکنید، تولید کنید یه چیزی رو تو حوزه علوم انسانی. و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله و ادعو، اون موقع شروع میکنم میرم تو ارتباط با خدا و ادعو عسى الله اکون به دعا ربی شقیا. اینو میگه پشت سرش آیه بعدش میگه فلم معتزلهم و ما یعبدون من دون الله و حبنا له اسحاق و یعقوب. کی خدا اسحاق و یعقوب رو این ادامه این مسیر نبوت رو بر او تضمین کرد؟ فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله، یعنی وقتی که از اونا کنار گرفت و از اونها از معارفشون هم کنار گرفت، خوش کشید کنار، گفت ما دیگه با شما نیستیم، دیگه ما رو قاطی این بازی نکن، ما با شما نیستیم. اون موقع است که وهبنا له اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا نبیا، یعنی خدا مسیر نبوت رو اون موقع، تازه اون موقع درست کرد تو این نسل. تولید رو و ادامه حیات نبوت رو در راستای فلم معتزلهم به اینا داد. آیه دو تا آیه شاهکار این و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله عسى الله اکون به دعا ربی شقیا فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و هبنا له اسحاق و یعقوب. اسحاق و یعقوب رو اون موقع ما دادیم، یعنی این نسل رو اونجا به این دادیم. کسایی که میخوان نسل انقلابی خودشون و انقلاب سر جاش بمونه و تولیدات خودشون داشته باشه، نظام سازی های خودشون رو داشته باشه، این مسیر ادامه پیدا بکنه به اون تمدن اسلامی که آقا مد نظرشه به اون برسه، اون رو اعتزال ایجاد میشه. رو این نیست که شما معارف اونا رو بردارید بعد اسلام مالی بکنید اونا رو. خب اسلام مالی بکنید، یه خورده با آیات رو باید ترکیب بکنید، بعدش افتخار بکنید که ما هم داریم اتفاقا این چیزا. این نگاه بکنید ببینید روانشناسی اونا چی میگه، علوم تربیتیشون چی میگه، علوم انسانیشون چی میگه، بعدش بیایید همونا رو چهار تا آیه روایت براش پیدا بکنید بذارید توی چیز، بعد بگید که ببینید ما هم میگه امام صادق میبینید که میگفته هم اینا رو. این نی این به هیچ به همون میوه ترش هم نمیرسید، اصلا تولید نمیشه اینجا. باید جدا شد از دشمنان خدا تا به تولید برسید، تولید در حوزه کار خودمون و جریان خودمون. خب دیگه وقتمون تموم شد، باز دوباره اون سوال لیستی رأی بدینه موند. نه آره نه خیلی بده، من یه آدم سیاسی هم، من یه آخوندم، من بهتون اون باید جهت های چیزش رو بهتون بگم که آره یا نه، یه کمی آره یه کمی نه، همه اینها باید یه مبانی شو بهتون عرض بکنم. برای همین است که چیز نیستم که من پول نمیرم چیز سیاسی که بگم این ور یا اون ور یا چی، نه مبانی شو بهتون بگم، با مبانی شما هنوزم که وقت داریم دیگه، این سوال هم که دوستان کردن موقع موقع جواب میدیم. انشالله خدا هر چی دعای امام زمان در حق شیعیان خاصش در حق ما به هدف اجابت برساند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وعدد ما أحاط به علمك. اللهم كل بني الحجة ابن الحسن صلواتك عليه. چرا بریم صحرا دنبال امام زمان؟ امام زمان مجلس مادرش اینجا. چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت هست؟ جانا حالتی که تو را هست با خدا، چه حالتی تو با خدا داری؟ ما چه میدونیم تو چه حالتی داری با خدا؟ اونم توی ایام دلتون شکسته. جانا به حالتی که تو را هست با خدا، آخر دمی بپرس که ما را جانا به حالتی که تو را هست با خدا، آخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است. خدا را بسوختی، ای پادشاه به خدا بسوخته. ای پادشاه حسن خدا را بسوختی، آخر سال کن که گدا را چه حاجت است. اما زبان سوال نیست، این زبان گناه کرده، صداش در نمیاد. ارباب حاجتی ما زبان سوال نیست، ولی اشکال نداره. الان ایام فاطمیه است، آقا یا تو مجلس ما یا نظر عنایشون به این مجلس مادرشون هست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است. در حضرت کریم تمنا چه حاجت است. یا ابن الحسن، یا ابن بر سینه ما صفا بده، مهدی جان بر دیده ما ضیا بده، مهدی جان دور سر مادرت بگردان چیزی، دور سر مادرت بگردان چیزی، آن را صدقه به ما بده، مهدی جان. وای مادرم، یکی از بزرگان میگفت در زمان رجعت، اگر بی بی دو عالم رجعت کنن در ایران احتیاج به حجاب ندارن، همه فرزندان این کوثرن، سادات تو نسل همه هستن. وای مادرم، 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 وای مادرم، مادرم، مادرم. خدا رحمت کنه حاج آقا مجتبی تهرانی رو، این سال آخریه تو مسجد جامع بازار شب 23 لابد شنیدی یه روزه خوندن از زبان علی، فکر کنم نمیدونم پر روی این حرفا، چنان این روزه به داد ایشون برسه. بعد این مقدمه فرمودن، گفتن از زبان علی میخوام روزه بخوانم. فرمودن اجتهاد به کنار، مرجعیت به کنار، فتوا به کنار، میخوام روزه بخونم. از زبان علی چی گفتن؟ میزدن تو سینه شون وای منم، وای
وای من و وای من آخ میخ درم سینه زهرای من فاطمه جانم آخ در وسط کوچه تو را میزدم کاش به جای تو مرا میزدن وای مادرم 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 وای
این ذکر آخر رو با هم بگیم به یاد شهدان اگر رفیق شهید مثل من داشته باشیم اینقدر حضرت میخوری و میگی حسین من حسین من بیا و این دل شکست تراب خر حسین من مسافر جامانده را با خود ببر حسین من حسین من همه حسین من حسین من بیا و این دل شکست